بعضی از منشأها و اصول پایه‌ای. بیشتر علائم پایه‌ای ارتباطی در سراسر دنیا یکسانند. مردم در هنگام شاد بودن لبخند می‌زنند. در هنگام ناراحتی و خشم، اخم یا رو ترش می‌کنند. تکان دادن سر در سراسر دنیا بیشتر برای نشان دادن موافقت یا تأیید به کار می‌رود. این کار در ظاهر شکلی از پایین آوردن سر است و به احتمال زیاد اشاره و حرکتی مادرزادی است، چرا که کسانی هم که کور مادرزادند از این حرکت استفاده می کنند. تکان دادن سر از طرفی به طرف دیگر، از چپ به راست یا برعکس، نشانی نه یا نفی است که این نیز نشانه جهانی است و به نظر می رسد حرکتی باشد که در دوران نوزادی آموخته می شود. هنگامی که نوزاد شیر کافی داشته باشد، سرش را از طرفی به طرف دیگر حرکت می دهد و از گرفتن سینه مادر امتناع می ورزد. هنگامی که بچه‌ای به اندازه کافی غذا خورده باشد، سرش را این طرف و آن طرف می کند و از خوردن قاشق پر از غذا امتناع می ورزد. به این ترتیب می آموزد از علامت سرتکان دادن برای نشان دادن مخالفت یا نگرش منفی استفاده کند. تکان دادن سر نشانه است از واژه نه و ریشه آن به دوران شیرخوارگی و مکیدن سینه مادر باز می گردد. اصل تکاملی بعضی از حالات و اشارات را می توان در گذشته اولیه و حیوانی خود جستجو کنیم. به عنوان مثال لبخند زدن. حالت تهدیدآمیز و تهاجم‌آمیز بیشتر جانوران گوشتخوار. اما در نخستی ها همراه با حرکات غیر تهدیدآمیز برای نشان دادن حالت تسلیم و اطاعت به کار می رود. منظور نظر از نخستی ها در اینجا راسته ای از پستانداران شامل میمون هاست. نشان دادن دندان و جمع کردن پوزه از حرکت حمله ناشی می شود و نشانه ابتدایی است که نخستی ها از آن استفاده می کردند. حالت پوزخند زمانی استفاده می شود که حیوانات می خواهند به دیگران اخطار دهند که در صورت لزوم از دندانهایشان برای حمله یا دفاع از خود استفاده خواهند کرد. برای انسانها نیز این حالت وجود دارد، حتی اگر قصد حمله کردن با دندانشان را نداشته باشند. جمع کردن و چروک کردن بینی موجب می شود هوای بیشتری به بدن برسد و آن را آماده جنگ یا گریز کند. در دنیای نخستی ها این حرکت به بقیه نشان می دهد که موجود برای مقابله با تهدیدی قریب الوقوع به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد. مثل جمع کردن بینی در انسان و حیوان. شما بدون شک دلتان نمی خواهد با هیچ کدام از این دو تصور قرار داشته باشید. در دنیای انسان‌ها جمع کردن بینی بر اثر خشم و آزردگی صورت می‌گیرد. به خصوص هنگامی که فرد احساس می‌کند تحت فشار جسمانی یا عاطفی یک تهدید است یا احساس می‌کند مشکلی پیش آمده. حرکات و اداهای جهانی. بالا بردن شانه نشانه تسلیم است. شانه بالا انداختن هم نمونه گویا از حالتی جهانی است که برای نشان دادن اینکه شخص نمی‌داند یا نمی‌فهمد شما چه می‌گویید به کار می‌رود. این حرکتی چندگانه است که دارای سه قسمت اصلی و مهم است: باز کردن کف دست به سمت بیرون و نشان دادن اینکه چیزی در دست ندارد. بالا بردن شانه ها برای حمایت از گلو و گردن در مقابل حمله و بالا بردن ابرو که حرکتی جهانی است و نشان دهنده سلام و درودی مطیعانه و از سر تسلیم است. درست همانطور که زبان گفتار در هر فرهنگی متفاوت است، بعضی از علائم زبان بدن هم میتواند متفاوت باشد. در حالی که امکان دارد اشاره و حرکتی در فرهنگی خاص رایج و دارای تفسیری شفاف باشد، چه بسا همان حرکت و اشاره در فرهنگی دیگر بی‌معنی یا حتی دارای معنایی سراسر متفاوت باشد. درباره تفاوت‌های فرهنگی در فصل 5 صحبت خواهیم کرد. سه قاعده تشخیص دقیق. آنچه در هر موقعیتی می‌بینید یا می‌شنوید، همیشه هم نگرش‌ها و نظریه‌های واقعی مردم را نشان نمی‌دهد. لازم است برای درک درست موقعیت از سه قانون پایه‌ای پیروی کنید. قاعده اول، حرکات و اشارات را به صورت دسته‌ای و خوشه‌ای در نظر بگیرید و معنا کنید. یکی از جدی‌ترین خطاهایی که فردی تازه کار در تشخیص زبان بدن مرتکب می‌شود این است که حرکات را به صورت مجزا و جدا از دیگر حرکات یا شرایط تفسیر و تعبیر می‌کند. به عنوان مثال، خاراندن سر بسته به دیگر حالات و حرکات که در آن لحظه رخ می‌دهد چندین معنی دارد. نگران شدن، عدم اطمینان، وجود شوره سر، وجود شپش، فراموشکاری یا دروغگویی. همانند هر زبان گفتار، زبان بدن نیز دارای کلمات و جملات و نقطه گذاری است. هر حرکت همانند یک کلمه مجزا است و ممکن است کلمه‌ای چندین معنی مختلف داشته باشد. به عنوان مثال، در زبان انگلیسی کلمه dressing دست کم 10 معنی دارد که شامل عمل پوشیدن لباس، سس مخصوص غذا، مواد مخصوص داخل مرغ، مواد مقوی و کود، تزیین و آراستن اسب می شود. کلمه تنها زمانی معنا پیدا می کند که در داخل جمله یا در کنار کلماتی قرار گیرد که می توانید آن را به طور کامل بفهمید. اشارات و حرکات که به صورت جملات در می آیند، خوشه نامیده می شوند. و همواره حقیقتی را درباره احساسات یا نگرش‌های فرد آشکار می سازند. خوشه زبان بدن درست همانند جمله کلامی دست کم به 3 کلمه نیاز دارد تا بتوان هر یک از آن کلمات را به طور دقیق تعریف کرد. شخص تیز هوش کسی است که می تواند جملات زبان بدن را حدس بزند و آنها را به طور دقیق در مقابل جملات گفتاری شخص هماهنگ سازد. خاراندن سر می تواند به معنای عدم اطمینان باشد، اما نشانه وجود شوره سر نیز هست. بنابراین همیشه به خوشه های اشارات دقت کنید تا برداشت درستی داشته باشید. هر یک از ما یک یا چند علامت و حرکت تکراری داریم که نشان می دهد آیا ما احساس خستگی می کنیم یا تحت فشاریم. کسی که مدام با موهایش بازی می کند یا آن را تاب می دهد نمونه ای از این مورد است. اما این حرکت جدا از دیگر حرکات به معنای این است که این شخص مضطرب است یا مثلا احساس ناامنی می کند. کسانی که با موهایشان بر می روند از روشی که مادرشان در کودکی برای آرام کردن آنها استفاده می کرده پیروی می کنند. به منظور توضیح این نکته درباره خوشه ها باید گفت اشاره و حرکت مخصوص ارزیابی انتقادی وجود دارد که شخص ممکن است در هنگامی که متقاعد نشده از آن استفاده کند. تصور کنید فردی نشسته، دست راستش را زیر چانه‌اش قرار داده، انگشت سبابه دست راستش رو به بالاست و دست چپش هم آرنج دست راست را گرفته و پای چپش هم روی پای راست اوست. نشانه اصلی ارزیابی منتقدانه حرکت قرار دادن انگشت اشاره دست روی صورت است، به طوری که انگشت اشاره به سمت بالای گونه اشاره دارد و انگشت دیگر روی دهان را می پوشاند و انگشت شست تکیگاه چانه می شود. مستندات بیشتری وجود دارد که نشان می دهد این شنونده نسبت به نکاتی که می شنود افکاری انتقادآمیز دارد که می توان آن را از روی پاهایی که روی هم انداخته و بازوی او که در حالت افقی بدنش قرار دارد تشخیص داد. یعنی حالت دفاعی دارد. همچنین حالت سر و چانه او که به سمت پایین است، یعنی منفی است، خصمانه است. این جمله زبان بدن چیزی شبیه این را بیان می کند. از حرفای تو خوشم نمیاد. مخالفم. یا اینکه من احساس مثبتی در این باره ندارم. قاعده دوم، به دنبال توافق نظر باشید. تحقیق نشان می‌دهد علائم غیر کلامی 5 برابر علائم کلامی مؤثر واقع می‌شوند. و هنگامی که 2 نفر مخالف، به خصوص خانم‌ها، به پیام غیر کلامی تکیه می‌کنند و اهمیتی به محتوای کلام نمی‌دهند، این تأثیر افزایش می‌یابد. اگر از شما به عنوان گوینده می‌خواستند از شنونده‌ای که حرکاتش را بازگو کردیم که می‌گفت از حرف‌های تو خوشم نمی‌آید، مخالفم، بپرسید نظر او درباره صحبت‌های شما چیست و او پاسخ می‌داد که با شما موافق است، آیا علائم زبان بدن او با کلامش مطابقت داشت؟ یعنی با هم می‌خواند؟ هرچند اگر می‌گفت با حرف شما موافق است، دروغ گفته بود، چرا که حرکات او این را نشان نمی‌دهد. هنگامی که کلمات و زبان بدن شخصی با هم در تضاد باشد، خانم‌ها توجهی به آنچه گفته می‌شود نمی‌کنند. اگر شما سیاستمداری را ببینید که با اعتماد به نفس پشت میز خطابه ایستاده و بازوهایش را روی سینه‌اش گذاشته، یعنی حالت دفاعی، و چانه‌اش به سمت پایین است، یعنی منتقد و خصمانه، و در این حال به شنوندگان و مخاطبان می‌گوید رأی و نظر جوانان را پذیراست و نسبت به آن دید مثبت دارد، آیا باور می‌کنید و متقاعد می‌شوید؟ اگر او تلاش می‌کرد شما را با کلام صمیمانه متقاعد کند و در این حال به میز خطاب تق می‌زد چه؟ یک بار زیگموند فروید گفت بیماری را دیدم که در حین ابراز شادمانی از ازدواجش ناخودآگاهانه و به طور پی در پی حلقش را از انگشتش بیرون می‌آورد. فروید از اهمیت این حالت غیر ارادی مطلع بود و هنگامی که مشکلات بعد از ازدواج آنها کم کم نمایان شد، به هیچ وجه تعجب نکرد. با مشاهده دسته‌هایی از حرکات و اشارات و تطابق و هماهنگی مجراهای زبان بدن و گفتار، میتوان به طور دقیق نظریه‌ها را از طریق زبان بدن تفسیر کرد. قانون سوم، حرکات و اشارات را مطابق با شرایط موجود شناسایی و تفسیر کنید. همه اشارات و اداها باید بر اساس موقعیتی که در آن رخ می‌دهد سنجیده شود. به عنوان مثال، اگر کسی در حالی که به بازوهای خود چنگ زده و پاهایش را روی هم انداخته و چانه‌اش به سمت پایین است در ایستگاه اتوبوس نشسته، به احتمال زیاد سردش است، نه اینکه حالت دفاعی به خود گرفته. هرچند اگر کسی همان حالات را در حالی به خود گرفته باشد که شما آن سوی میزش قرار دارید و سعی می کنید فکر بکر، محصول یا خدمات خود را به او بفروشید، می توان این طور تفسیر کرد که آن شخص احساسی منفی دارد یا پیشنهاد شما را رد می کند. در سراسر این کتاب، همه حالات و حرکات مربوط به زبان بدن در جای مخصوص خود مورد توجه قرار خواهند گرفت و هر جا که امکانش باشد حرکات به صورت دسته‌ای مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرند. چرا محتمل است حرکتی را به اشتباه تفسیر کنیم؟ کسی که شلوول دست می‌دهد، به خصوص اگر مرد باشد، به احتمال زیاد به داشتن شخصیتی ضعیف متهم می‌شود. در فصل بعدی شیوه‌های دست دادن را به همراه علت آنها بررسی می‌کنیم. اما اگر کسی به بیماری آرتروز مبتلا باشد، برای اجتناب از درد ناشی از فشار دست فرد قوی، شل دست می دهد. همینطور بازیگران، موسیقیدانان، جراحان و کسانی که حرفه ظریفی دارند و از دستانشان استفاده خاصی می کنند، ترجیح می دهند دست ندهند. اما اگر مجبور شوند، از نوع دست دادن ماهی مرده استفاده می کنند تا از دستهایشان محافظت کنند. کسانی که لباس نامناسب یا خیلی تنگ می پوشند، ممکن است نتوانند از اشارات و حرکات خاصی استفاده کنند و این می تواند در نوع استفاده آنها از زبان بدن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، افراد چاق نمی توانند پاهایشان را روی هم بیاندازند. خانم‌هایی که دامن کوتاه می‌پوشند برای حفظ حیا پاهایشان را روی هم می‌اندازند، اما همین حالت موجب می‌شود امکان نزدیک شدن به آنها و دادن پیشنهاد آشنایی کاهش یابد. این شرایط برای تعداد قلیلی از مردم صدق می‌کند. اما توجه به اینکه چه عاملی در چگونگی حرکات جسمانی شخص تأثیر می‌گذارد مهم است. کدام دسته از بچه‌ها راحت تر لو می‌روند؟ حد زدن رفتار افراد کم سن و سال آسان‌تر از حدس رفتار افراد مسن است، زیرا ماهیچه‌های صورت آنها صاف‌تر است. سرعت انجام بعضی از حرکات و شیوه آشکار بودنشان برای دیگران به سن فرد بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر بچه 5 ساله دروغ بگوید، احتمال اینکه بیدرنگ با یک یا هر دو دستش روی دهانش را بپوشاند زیاد است. عمل پوشاندن دهان توجه پدر و مادر را به دروغ جلب می کند و به احتمال زیاد حرکت پوشاندن دهان در سراسر زندگی این شخص ادامه خواهد داشت. آن هم به طور معمولی. فقط سرعت آن تغییر می کند. هنگامی که نوجوانی 13 ساله دروغ میگوید، نحوه آوردن دستش به سمت دهان به نحوی شبیه حرکت 5 سالگی اوست، اما به جای اینکه آشکارا دستش را روی دهانش بگذارد، فقط انگشتانش را به آرامی اطراف دهانش میماند. این حرکت پوشاندن دهان حتی در دوران بزرگسالی سریع‌تر میشود. هنگامی که فردی بزرگسال دروغ میگوید، گویی مغز او به دستانش دستور میدهد در تلاش برای پنهان کردن کلمات فریبنده روی دهانش را بپوشاند. درست همانطور که کودک 5 ساله و نوجوان 13 ساله این کار را انجام میدهد. اما در آخرین لحظه دست از صورت به کنار کشیده میشود و حرکت لمس بینی آغاز میشود. این نمونه قطعی از حرکت پوشاندن دهان در فردی بزرگسال است که در کودکی از آن استفاده می کرد. این نشان می دهد که وقتی آدم ها بزرگتر می شوند، حرکات آنها ظریف‌تر و مرموزتر می شود و به همین علت است که حد زدن معنای حرکات فردی 50 ساله بسیار دشوارتر از فهمیدن معنای حرکات بچه 5 ساله است. آیا می توانید آن را به نحو ساختگی انجام دهید؟ پیوسته از ما می پرسند، آیا می توان حرکات زبان بدن را به نحو ساختگی انجام داد؟ پاسخ کلی به این پرسش این است، نه. چون ممکن است بین حرکات اصلی و حرکات جزئی بدن و کلمات بیان شده تضادی رخ دهد. به عنوان مثال، باز بودن کف دست نشانه صداقت است. اما وقتی کف دست فرد متقلب باز است، اما در حین گفتن دروغ به شما لبخند می زند، حرکات ریز و جزئیش او را لو می دهد. ممکن است مردمک چشمش منقبض شود، یکی از ابروهایش بالا برود، یا گوشه دهانش جمع شود. این علائم با حرکت باز بودن کف دست و لبخند خالصانه او در تضاد است. نتیجه این که مخاطب به خصوص مخاطب مؤنث حرفهای او را باور نمی کند. زبان بدن مردان آسان تر از زبان بدن زنان تشخیص داده می شود. زیرا به طور کلی آقایان در حد زدن و تشخیص دادن علائم و نشانه ها زیاد کارآمد نیستند. داستان واقعی یک زندگی، کارجوی دروغگو. ما با مردی که توضیح می داد چرا از آخرین شغلش استعفا کرده مصاحبه می کردیم. او به ما می گفت آن شرکت آینده او را تضمین نمی کرد و چون به کارکنان و محیط آنجا عادت کرده بود به سختی آنجا را ترک کرده. یکی از خانم های مصاحبه کننده گفت احساس شهودیش به او می گوید این مرد دارد دروغ می گوید و او با اینکه مدام از رئیس قبلیش تعریف و تمجید می کند احساسات منفی نسبت به وی دارد. در طول مرور مصاحبه و تماشای آن با دور کند، ما متوجه شدیم هر بار که کارجو از رئیس قبلیش نام می‌برد، طرف چپ صورتش کمی جمع می‌شود. اغلب این علائم تضادآمیز در عرض 1 ثانیه در چهره شخص نمایان و محو می‌شود. و فردی که بی تجربه باشد متوجه آن نخواهد شد. ما به رئیس سابق او زنگ زدیم. فهمیدیم این کارجو به علت فروش مواد مخدر به دیگر کارمندان از شرکت اخراج شده. با وجود اعتماد به نفس بالایی که فرد کارجو سعی کرده بود با استفاده از آن علائم زبان بدن خود را پنهان کند، حرکات ریز تناقض‌آمیزش دست او را پیش خانم مصاحبه کننده رو کرد. وقتی ما قادر باشیم حرکات واقعی را از حرکات تصنعی و تقلبی جدا کنیم، خواهیم توانست فرد راستگو را از فرد دروغگو یا شیاد تشخیص دهیم. علائمی چون گشاد شدن مردمک چشم، عرق کردن و سرخ شدن را نمیتوان به طور ارادی پنهان کرد. اما باز نگه داشتن کف دست برای اینکه فرد وانمود کند صادق است به آسانی قابل یادگیری است. افراد متقلب تنها قادرند مدتی کوتاه تظاهر کنند. هرچند مواردی هست که در بعضی از آنها زبان بدن به شیوهی ظریف و دقیق جعل می شود. به طور مثال، اقامه دعوای دنیا خانم یا گیتی خانم که در هر محکمه ای از حرکاتی که مشتاقانه آنها را آموخته استفاده می کند تا تأثیری آمیخته به صمیمیت و خلوص از خود به جا بگذارد. هر قدر معترض بیشتر بتواند این علائم را القا کند، به همان میزان می تواند امتیاز بیشتری بگیرد. اما حتی افراد ماهر هم فقط مدت کوتاهی می توانند زبان بدن خود را جعل کنند و بالاخره علائم تضادآمیزی که در پی حرکات آگاهانه می آید نمایان خواهد شد. بسیاری از سیاستمداران در جعل زبان بدن برای کسب آرا و جلب اعتماد رای دهندگان تبحر دارند و سیاستمدارانی که می توانند این کار را با موفقیت انجام دهند از جمله کندی و آدولف هیتلر افسونگر نامیده می شوند. خلاصه این که امکان ندارد بتوانیم به مدتی طولانی زبان بدن را جعل کنیم. اما همونطور که در ادامه درباره آن صحبت خواهیم کرد، مهم است که چگونگی استفاده از زبان بدن مثبت را برای برقراری ارتباط با دیگران یاد بگیریم و از زبان بدن منفی که ممکن است پیام نادرستی را القا کند، آن را کنار بگذاریم. این کار بودن با دیگران را راحت تر می کند و شما را در نظر آنان پذیرفته تر می نمایاند. این یکی از اهداف این کتاب است. چگونه ذهن طرف مقابل را ماهرانه بخوانیم؟ روزی 15 دقیقه را به مطالعه و بررسی زبان بدن مردم اختصاص دهید و در این حال به کسب آگاهی هوشیارانه از حرکات و اشارات خودتان. مکان مناسب همان جایی است که مردم در آنجا یکدیگر را می‌بینند و با هم در تعاملند. فرودگاه مکان ویژه و مناسبی برای مشاهده طیف کامل حرکات زبان بدن انسانها در زمان ابراز علاقه، خشم، غم، شادی، بیقراری و بسیاری از هیجانات دیگر است. مجامع، جلسات تجاری و میهمانی‌ها هم برای منظور عالی هستند. هنگامی که در هنر خواندن زبان بدن تخصص می‌یابید، می‌توانید به میهمانی بروید و تمام عصر را در گوشه‌ای بنشینید و اوقاتی خوش و خرم را تنها با تماشای مراسم و آداب زبان بدن دیگر مردم سپری کنید. انسان‌های امروزی در خواندن علائم زبان بدن ضعیف‌تر از اجدادشان هستند، چرا که ما اینک تحت تأثیر کلمات هستیم. تلویزیون هم ابزاری عالی برای خواندن ذهن افراد به شمار می آید. صدای تلویزیون را ببندید. سعی کنید بفهمید در پی تماشای اولین تصویر چه اتفاقی می افتد. هر چند دقیقه یک بار صدای تلویزیون را باز کنید تا بتوانید بررسی کنید آیا در خواندن زبان غیر کلامی آن شخص دقیق بوده اید یا نه؟ تماشای برنامه بدون صدا و درک اتفاقی که رخ می‌دهد درست مثل کاری است که افراد ناشنوا انجام می‌دهند. آموختن نحوه خواندن علائم زبان بدن نه تنها موجب می‌شود به طور دقیق از نحوه تسلط دیگران بر خود مطلع شوید، بلکه ما را به این شناخت می‌رساند که دیگران هم سعی می‌کنند همین کار را با ما انجام دهند. از همه مهمتر این که به ما می‌آموزد نسبت به هیجانات و احساسات دیگر مردم حساس‌تر و دقیق‌تر باشیم. هم‌اکنون ما شاهد پیدایش نوع جدیدی از دانش اجتماعی بوده‌ایم، یعنی دانش رصد کردن زبان بدن. درست همانطور که پرنده بازها عاشق نگاه کردن به پرندگان و رفتار آنانند، رصد کننده زبان بدن دل به تماشای کلیدها و علائم غیر کلامی بسته. او آنها را در موقعیت‌ها و شغل‌های اجتماعی، در کنار ساحل، در برنامه تلویزیونی، در محل کار یا هر جای دیگری که مردم با هم در تعاملند، تماشا می‌کند. او دانشجوی علم رفتار است که می‌خواهد درباره اعمال هم‌نوعان خود یاد بگیرد، به طوری که در نهایت بیشتر درباره خود بداند و بفهمد چگونه می‌تواند روابط خودش را با دیگران اصلاح کند و بهبود بخشد. تفاوت بین رصد کننده و کمین کننده در چیست؟ همان تفاوت بوم نقاشی و قلم مو.